دوا. آرزو میکنیم سلامت و تندرست باشید. با بخش سوم برنامه ها از این لحظه با شما همراه هستیم.
روایت عاشقی.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، درود بر شما شنوندگان محترم و عزیز. با برنامه روایت عاشقی در خدمت شما هستیم، برنامه که به هنر به طور کلی میپردازه و به هنرمندانی که عاشقانه در این راه گام برداشتن و کارهایی رو خلق کردن که مانا و جاودانه و ماندگار هست. یکی از کارهایی که باعث میشه اثر یک هنرمند باقی بمونه عشقی که در این کارها وجود داره، و چه عشقی بالاتر از عشق الهی و عشق به ائمه اطهار علیهم السلام و خاندان طهارت که بسیاری از هنرمندان سعی کردن که در این راه گام بردارن و هنر خودشون رو نشون بدن در بیان بزرگی این بزرگان. در برنامه روایت عاشقی ما به این هنرها میپردازیم. در این بخش از برنامه روایت عاشقی میخوایم به یکی از هنرهای اصیل ایرانی بپردازیم که مختص به ایران عزیزمون هست و اون هم نقاشی قهوه خانه ایست که نظیرش رو نمیتونیم در جای دیگه پیدا بکنیم، اگرچه که خب نقاشی به طور کل هنری است که در اقصانقاط دنیا بهش پرداخته میشه و هر خطه هر سرزمینی برای خودش نمادهایی داره در نقاشیش، اما چون نقاشی قهوه خانه ای ریشه در حماسه داره، حماسه های ملی ما، حماسه های مذهبی ما، به این دلیل نظیرش رو در جای دیگه از دنیا نمیتونید پیدا بکنید. میخوایم به بخش های از زندگی یک هنرمندی بپردازیم که یکی از دو بنیانگذار نقاشی قهوه خانه ای میشه او رو نام برد، حسین قلر آغاسی. حسین قلر آغاسی در سال 1269 به دنیا میاد و پدرش علیرضا یکی از هنرمندان و استادان نقش پرداز روی کاشی و قلمدان به شمار می رفته و فن و فنون هنر نقش‌اندازی روی کاشی و روغنکاری بر روی دیوار رو از 9 سالگی نزد پدرش یاد می گیره. در اون زمان استاد علیرضا یک کارگاه کاشی پزی داشته در خیابان الماسیه که به نام باب همایون هم میشناسیمش و پس از فوت پدر کارگاه رو مدتی حسین آقا، حسین قلر آغاسی میچرخونه.
یکی از شبهای سرد زمستون سالهای 1310 خورشیدی، حسین قلر آغاسی نقاش راهش رو کج کرد طرف قهوه خانه های اطراف بازار تا پای قصه سهراب کشان مرشد محمد بشینه. همین که صدای خسته مرشد مرگ سهراب توسط رستم رو اعلام کرد، حسین آقا با چشمهای پر اشک اومد وسط جمعیت و فریاد کشید: مردم، من فردا حکایت رستم رو بر تن دیوار خواهم کشید. حیف رستم به نامردی در خیالتون بمونه. بازی بد اقبال رو نباید به نامردی رستم تعبیر کرد.
حسین قله آقاسی نخستین کار نقاشی از داستان‌های شاهنامه و واقعه کربلا رو به سفارش مشهدی سفر اسکندریان، قهوه‌چی قهوه‌خانه معروف به مش سفر در میدان سید اسماعیل بالای آبنبار سید اسماعیل آغاز میکنه. هفته‌ها شبانه روز در این قهوه‌خانه میمونه و داستان‌هایی رو که از زبان شاهنامه خان و نقال قهوه‌خانه میشنیده رو بر روی پرده و بوم میاره. قله آقاسی همونطوری که در ابتدا هم گفتم که از دو تن بنیانگذار شیوه خیالی نقاشی سنتی معروف به نقاشی قهوه‌خانه است.
حسین قله آقاسی، پسر علیرضا قله آقاسی، از نوادگان نسلی بود که نقاشی رو توی بازار و بین کاشیکارها و بندکش‌ها یاد گرفته بودند. پدرش در اصل نقاش روی کاشی و قلمدان بود و به شیوه اونها توی نقاشی پایبندی می کرد. بعد از اون شب سهراب کشان و پرده معروفش، مشتی سفر اسکندری صاحب قهوه خونه قله آقاسی رو کنار کشید و گفت می خوام هنر تو یک جا بخرم. دخلم خالیه، اما نون و چایی و قند و دیزیت با من. پول رنگ و وسایل نقاشی هم با من. هنر از تو. چند صحنه از روایت کربلا میخوام و چند تا قصه از شاهنامه. بعد از اینکه اولین پرده ها توی قهوه خونه نصب شد، تعریف از نقاشی های قله آقاسی نقل صحبت کسبه و بازاری ها شد. این اتفاق در واقع آغاز نقاشی قهوه خانه ای بود، سبکی که وامدار نقاشی ایرانی به حساب می اومد و حسین قله آقاسی و محمد مدبر مؤسسین و مهمترین نقاشای اون بودن. حسین قله نه اعتقادی به پرسپکتیو و دورنماسازی وارد شده از نقاشی غرب داشت و نه کارشو به موزه ها می برد. می گفت من نقاش مردمم و چیزی رو می کشم که مردم می خوان. مردم غیر از سوگواری با داستانهای داخل نقاشی، گاهی پول هم نظر کشیدن پرده هایی از واقعی کربلا می کردن.
در نقاشی های حسین قله آقاسی جنبه های اخلاقی خیر و شر در موضوعاتی متأثر از حادثه عاشورا، زندگی ائمه اطهار علیهم السلام، داستانهای شاهنامه به تصویر کشیده شده. در آثار خودش این هنرمند ویژگی های بصری متفاوتی رو برای عناصر خیر و شر به کار برده و با بیانی ساده و آشکار مفاهیم مورد نظر رو به بیننده منتقل میکنه. برای نمایش شخصیت ائمه اطهار و قهرمانان پاک طینت، چهره آرام و متین و روشن و رنگهایی با ویژگی‌های مثبت رو استفاده می‌کرده و در شخصیت‌های منفی با تغییر شکل اغراق‌آمیز چهره و استفاده از رنگ‌های تند وجوه منفی اونها رو نمایان کرده و آثار بسیار زیادی رو خلق کرده که در موزه‌ها یا مجموعه‌های خصوصی هم نگهداری میشن. با وجود اینکه شاهنامه و موضوعات حماسی سوژه بیشتر آثار قله آقاسی هستند، اما تصویرگری او از صحنه‌های عاشورا از جمله درخشان‌ترین آثار هنری است که در ارتباط با این موضوع خلق شدند و ارادت مردم کوچه و بازار به ائمه اطهار و مظلومیت اونها رو متجلی می‌کنند که یکی از معروف‌ترین آثار قله آقاسی هم که در سال 1330 به تصویر در اومده پرده مصیبت کربلا است.
عباس شیر مرنجه دشت کربلا است، این نمجبان چه آم زهری در طرف کنند، حر رشید رو به بیابان کربلا این نام جوان که تن و خش بر تمر زدن از شبیه جد سلیمان شد من این ریز بیچری شان سفید و دل سیاست این عقل سر دشمن اولاد مصطفی این ظالمی چه سینه یهون مثل سر بود شمر لعیم رو به بیابان کربلا هفتاد به حکایت هفتاد به باید از ایمه از ها بالای این پرده حسینی نمش کشیده
خدا به سرخی غروب نوشته از نام تو قیام کرد آسمان فقط به احترام تو من از همیشه و هنوز دلم شکست با غمت تو راز باران نمی شود نگریم تو ابتدای زیستن تو ابتدای بودنی تو از همیشه بوده ای و همیشه با شکست هر کجا غم تو در میان است غم تو آب روی قصه های عاشقانه با تو بودن است ادامه حیات من نمی روی ز خاطرم تمام خاطرات من تمام خاطرات من توی که چشمهای عشق روان شده برا تو منم که تشنه میدمم به سوی خیمگاه تو به سوی خیمگاه تو تو ابتدای زیستن تو ابتدای بودنی تو از همیشه بوده ای و تا همیشه با منی دلی شکسته هر کجا غم تو در میانه است غم تو آب روی قصه های عاشقانه
هنر و مذهب ما از دیرباز پیوند بسیار عمیقی با همدیگه داشتن و به همین دلیل هم در مساجد ما که محلی بودن برای اتصال و ارتباط با خداوند یکتا و همینطور نشون دادن اتحاد و همدلی عبادت کنندگان ما شاهد خلق آثار بی‌نظیری هستیم، همونطوری که احتمالاً شما در سفر به شهرهای مختلف دیدین یا خودتون ساکن شهرهایی هستین که در اون مساجدی وجود دارن که در اونها هنر کاشیکاری رو می‌بینید، در اونها هنر آینه کاری رو می‌بینید و همینطور نقاشی که استفاده شده در بسیاری از مکانهایی که مذهبی هستن نشون دهنده اینه که هنرمندان سعی کردن بهترین آثار هنری خودشون رو در مکانهایی خلق بکنن که در اون ارتباط نزدیکی با خالق خودشون دارن و به همین دلیل در حفظ و حراست هنر ما هم مکانهای مذهبی ما نقش بسیار مهمی رو داشتن. خیلی از این آثاری که وجود دارن از دیرباز شاید ما نام هنرمندانشون رو نشناسیم، تک تک نام این هنرمندان رو نشناسیم، اما آثاری که از اونها باقی مونده همچنان بسیار متبلوره، همچنان بسیار تجلی داره و از دیدن اونها انسان مدهوش میشه و پی به راز عاشقی میبره که هنرمند سعی کرده با دستان و با هوش خودش، با ذهن خودش اونها رو خلق بکنه. یکی از بهترین نمونه هایی که میشه گفت این تلاقی در اون قابل مشاهده است، هنر معماری در حسینیه ها و تکایاست که مکانهایی هستند که بخشی از رسالت مهم زنده نگه داشتن حادثه و واقعه کربلا بر عهده اونهاست. اگرچه که سوگواری برای امام حسین علیه السلام و یاران با وفاشون جای خاص و انحصاری نداره، اما اگه جایی به خصوصی رو بشه برای این امر اختصاص داد، بیشک اونجا حسینیه یا تکیه نامیده میشه. هر چیزی که منسوب به امام حسین علیه السلام باشه رو حسینی میگن و این اسم اگر بر مکانی اطلاق بشه، یعنی بشه حسینیه، میشه محلی که منسوب به امام حسین علیه السلام. اگه بخوایم تعریف اصطلاحی از حسینیه داشته باشیم، میشه اون رو یک مکانی دونست که مشخص شده برای برگزاری مراسم سوگواری، نوحه خوانی و مرثیه سرایی برای امام حسین علیه السلام و یارانشون. حسینیه در جهان تشیع بعد از مسجد از رایج‌ترین فضاهای مذهبیه که در گوش و کنار یک شهر شیعی به چشم می‌خوره. در مورد زمان شکلگیری حسینیه ها در ایران میشه گفت که احتمالاً از زمان صفویان حسینیه ها شکل گرفتن و به همین دلیل اون رو باید نسبت به تکیه مکان مذهبی جدیدی دونست، چون قدمت تکیه حداقل به دوران آل بویه برمیگرده. البته باید اشاره کرد که تثبیت ساختار فضایی حسینیه در زمان قاجار انجام گرفته. حسینی ها ساختار معماری ساده‌ای دارن که معمولاً یک شکل منظم هندسیه و فضای سرپوشیده رو فراهم میکنه برای تجمع مردم به نیت سوگواری برای سید و سالار شهیدان. باید اشاره کرد که ساختار کلی حسینی ها غالباً به یک شکل و برجسته شدن یک حسینیه بر اساس تزیینات داخلی و خارجیش با ماهیت معماری اون ارتباطی نداره. همونطور که گفتیم تکیه ها قدمت بیشتری دارن از حسینیه ها و اگر بخوایم به تکیه هم اشاره‌ای داشته باشیم، کلمه عربیه که جمعش رو تکایا میگن و معنی لفظیش هم پشت دادن به چیزی است، تکیه دادن، که خود ما هم بسیار ازش استفاده میکنیم و در فرهنگ اعراب در اصل جایی بوده که به زائران کعبه خدمات میداده و زائرانی که در میانه را قصد داشتن که استراحت بکنن در این مکانها ساکن میشدن. نخستین تکیه در سال 1164 هجری شمسی در استراباد به عنوان محلی برای مراسم ماه محرم ساخته شده. در دوران قاجار به واسطه اینکه حاکمان از ناحیه بنیانهای شرعی نمیتونستن مشروعیت بگیرن، به ساخت تکایا روی آوردن تا بتونن به این واسطه مشروعیت کسب کنن. در ایران عزاداری ها و اجرای مراسم سوگواری بیشتر در فضاهای باز بوده و به همین خاطر ایرانی ها در ایام محرم در میدانهای مختلف شهر سکوی مسقف ایجاد میکردن و در اون تعزیه برپا میکردن. با نگاهی به حسینی‌های تاریخی به این امر پی می‌بریم که بیشتر حسینی‌ها و تکایا در فضای باز شهری قرار داشتند و این در حالیه که حسینی‌هایی که در عصر حاضر ساخته می‌شن دارای فضای سربستند. نامگذاری این فضاهای مذهبی به حسینیه یا تکیه بیشتر از این که متأثر از نوع کاربری فضای اون باشه، متأثر از مسائل عرفی و محیطی منطقه‌ایه که اون بنا درش قرار داره. اگه بخوایم حسینی‌ها رو به لحاظ معماری از تکایا بازشناسایی کنیم، میشه به این ویژگی مهم اشاره کرد که حسینی‌ها اشکال هندسی منظم‌تری دارن نسبت به تکایا و همچنین اختصاص مکان‌های خاص به حسینیه ویژه‌تر بوده. این در حالیه که تکایا بیشتر در مکان‌هایی که کاربری تجاری و بازاری داشتن شکل گرفته. به عبارت دیگه تکایا به این دلیل که در مسیر بازار شکل گرفتن، نسبت به بازار انعطاف بیشتری از خودشون نشون میدن. اگر بخوایم حسینی‌ها و تکایا رو به لحاظ معماری از هم باز بشناسیم، باید به این نکته اشاره بکنیم که تکایا به دلیل اینکه در مسیر بازار بودن که مسیر کسب و کار هم بوده، قابلیت این رو داشتن که در زمان‌های خاصی از سال برپا بشن و در سایر زمان‌ها اون زمین حالا خالی میمونده و یا استفاده دیگری ازش میشده. اما حسینی‌ها ساختمانی بوده که به حسینیه اختصاص داده می شده و معمولا هم شکل هندسی ساده ای داشته و در برخی نقاط مسقف و در برخی نقاط هم بدون سقف بوده که بسته به اون شرایط مکانی که حسینی در اون ساخته می شده بدین شکل بوده. بالله داح الأرض خلق السماء وبما جاء به جبريل من وحي وآية أنادي بكرامة إلى يوم القيامة سأذوق الموت بالعز ولا للذل هيهات اگر از خنجر خون ریز لب تشنه ببرند سرم را، اگر از تیغ شکافند در این عرصه خونین جگرم، اگر از تیر شعبه بدهند آب وزشی گل نو سمرم را، اگر از داغ برادر شکند خصم ستمگر کمرم را، قتيل العبرة أي أسير الكربة أوهل تكتب أحزاني في الطف بحر ودواب
أبدا فالحزن لا يكتب إلا بالدموع الجارية مظلوم حسين جانا
مظلوم حسين جانا
محروم حسين جانا
مظلوم حسين جانا
مظلوم حسين جانا
مظلوم حسين جانا
محروم حسين جانا
مظلوم حسين جانا
اگر از چهار طرف خصم زند بر جگرم تیر اگر آید به سر و کتف و تنم ضربت شمشیر اگر از سنگ شود غرق به خون روی منیرم اگر آتش عوض آب دهد خصم شریر اگر از داغ پسر سوزم و صد بار بمیرم ظلمونی قتلونی و تناسو من انا صارت الالام في ارض الاسالي وطنا كل ما مر على الكون من الاحزان قد مر هنا بخدایی که مرا خواسته با پیکر سجاد ببیند به تنم زخم دوست نیزه و شمشیر نشیند به ستمگر ندهم دستم و ذلت نپذیرم اگر آرند به جنگم همه اهل زمین را و سما را مظلوم حسین جانم
مظلوم حسین جانم
محروم حسین جانم
مظلوم حسین جانم
مظلوم حسین جانم
مظلوم حسین جانم
محروم حسین جانم
مظلوم حسین جانم
منم و عهد الستم نگذر منم و عهد الستم نگسستم نشکستم به خدا غیر خدا را نپرستم به خدا من پسر شیر خدا پسر فاطمه هستم عربیون علویون
ماشاءالله
عربي علوي قرشي شجري احدي بدري فاطمي قمري همه دار و ندارم همه هفتاد و دو یارم به فدای ره جانم منم و سرخی رو منم و خون گلویم منم و حنجر عطشان منم و داغ جوان به نبی عربی و رسول مدنی و اخیه اسد الله المسمى بعلی و به زهراء بتول و به ام ولدتها و به سبطی و شبلی هما نجل زکی وبسجاد وبالباقر والصادق حق وبموسى وتقي وتقي ونقي وبذي العسكر والحجة القائم بالحق الذي يضرب بالسيف لحكم أزلي بمحمد ومحمد بعلي وعلي
ما سراغ روایت‌های عاشقانه میریم، روایت‌هایی که میتونن به شکل موسیقی، به شکل نوشته، به شکل نقاشی باشن و اونها رو با شما در میون میگذاریم. هنرمندانی که عاشقانه آثاری رو خلق کردن که جاودانه شده و بسیار هم ماندگاره و میشه سالها ازشون نام برد، اونها رو شنید، اونها رو دید و ازشون لذت و حظ کافی رو برد. میخوایم سراغ یک نویسنده بریم در این بخش که او هم عاشقی کرده در راهی که شاید برای خیلی ها عجیب باشه و وقتی که حالا مقدار راجع به صحبت بکنم شما هم قطعا با من هم نظر خواهید بود که بله همینطور که گفتم عجیبه، یعنی ما انتظار نداریم که یک نویسنده مسیحی راجب امام اول شیعیان حضرت علی علیه السلام و همینطور امام حسین علیه السلام آثاری رو خلق بکنه که به گفته بسیاری از بزرگان دین آثار بسیار خوبی هستن و